صادرات نفت، پایین‌تر اومدن هزینه‌های مبادلات بازرگانی و مالی و دستیابی کشور به دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج، دستیابی به نرخ رشد بالای 4% در سال آینده امکان پذیر میشه. ولی آنچه از دید صندوق باعث تثبیت نرخ رشد ایران در سطح 4% خواهد شد، تداوم تلاش است در مبارزه با تورم و همینطور انجام اصلاحات ساختاری در عرصه‌هایی مثل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، بهبود محیط کسب و کار و غیره.
آیا ایران در حال حاضر برای انجام اصلاحاتی که شما به آن اشاره کردید آمادگی داره آقای خاوند؟
صندوق بین‌المللی پول وارد این مباحث نمیشه، چون که گزارش‌های این نهاد به زبانی دیپلماتیک نوشته میشه تا رنگ سیاسی به خودشون نگیرند و مداخله در امور داخلی تلقی نشند. ولی با اطمینان میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی بر سر ضرورت انجام این اصلاحات به اجماع رسیدند. در عوض بین کانونهای قدرت در این زمینه اختلاف نظر شدید وجود داره و این مهمترین مانع هست بر سر خارج شدن اقتصاد ایران از مشکلات فعلیش.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، به پرسش همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همه کسانی که در شهر زندگی میکنند که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد دوستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی در حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی اونا رو.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ایران ساعت 14:17 هست و همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در ادامه شنونده قسمتی دیگر، قسمت 19 از سلسله برنامه فرقه باشید، برنامه‌ای که همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه میکنه و اگر قسمت‌های پیشین اون رو، 18 قسمت پیشین اون رو از دست داده باشید، میتونید بقیه قسمت‌ها رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید.
یاشاسن آذربایجان گنجشنه آزادی یولونده افاردهی مبارده سنی گنجشن سنه دیر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 19 قسمت از برنامه فرق است. در قسمت قبلی شنیدیم که قاضی محمد، روحانی سرشناس مهابادی، بعد از سفری به باکو و دیدار با میر جعفر باقروف، جمعیت احیای کرد را در مهاباد منحل کرد و حزب جدید بنیان گذاشت به نام حزب دموکرات کردستان. حزب دموکرات کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان دست کم در ظاهر با هم دوست بودند، حتی فراتر از دوست. تبلیغات مطبوعاتی دو حزب تصویری از برادری این دو جریان سیاسی ارائه می کرد که گویی این دو یک روحن در دو بدن. هر دو حزب به دنبال خودمختاری بودند، هر دو با شعارهایی مانند تحصیل به زبان مادری، مبارزه با فقر، توسعه و آبادانی و رفع تبعیض نظر مردم عادی را جلب می کردند و هر دو یک حامی بزرگ داشتند، اتحاد جماهیر شوروی و ارتش قدرت سرخ که به تازگی از یک جنگ جهانی پیروز بیرون آمده بود. اما رهبران این دو حزب در کنار یکدیگر موقعیتی متناقض و سوال برانگیز را خلق می کردند. در یک سو میر جعفر پیشوری، یک روشنفکر کمونیست بدون تعلقات مذهبی، علاقمند به نظام سوسیالیستی شوروی، با سابقه کار و تحصیل در این کشور بود که پیشینه فعالیت در احزاب مدرنی مانند حزب کمونیست ایران را در کارنامه داشت. در آن سو قاضی محمد، یک روحانی سنی مذهب مسلمان با سابقه‌ای که مذهب در آن نقش پررنگی داشت، بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای در احزاب مدرن و با گذشته‌ای بسیار اندک در یک گروه کوچک زیرزمینی. و این تفاوت‌ها به رهبری این دو جریان سیاسی ختم نمی‌شدند. گویی این دو رهبر در کنار هم به شکل نمادین تفاوت‌های اصولی این دو گروه را نیز به نمایش می‌گذاشتند. یرواند آبراهامیان، مورخ و استاد دانشگاه در نیویورک، معتقد است که حزب دموکرات کردستان و فرقه دموکرات آذربایجان از اساس خواستگاه‌های متفاوت داشتند و به اهدافی متفاوت نیز می‌اندیشیدند.
There's a difference between the two. In Azerbaijan,
بین این دو تفاوت هست. در آذربایجان یک طبقه روشنفکری، اعم از نویسنده، هنرمند، معلم و متفکر وجود داشت که ترکی صحبت می‌کردند. این طبقه روشنفکری خیلی بزرگ نبود، ولی تعداد قابل توجهی بودند که ترجیح می‌دادند به زبان ترکی صحبت کنند و بنویسند. بدین ترتیب بر سر زبان یک حوزه علاقه مشترکی وجود داشت که اطرافش بین افراد این طبقه روشنفکری یک اتحادی وجود داشت. اما در مناطق کردنشین مسئله بیشتر یک شورش قبیله‌ای بود. آنجا از این طبقه روشنفکری دیگر خبری نبود. اما در عوض چیزی شبیه به گروه فشار وجود داشت برای اینکه یک شکایت ملی شنیده شود.
شاید به همین دلیل است که این دو گروه اگرچه شعارهای مشابهی را سر می دادند، اما در حقیقت ایدئولوژی‌های حزبی مشابهی نداشتند و برخلاف چپگرایی آشکار فرقه آذربایجانی‌ها، در حزب کردها سوالات ایدئولوژیک پاسخ‌های یک دست و شفافی پیدا نمی‌کردند. عباس ولی، نویسنده کتاب کردها و دولت در ایران، ریشه این تفاوت را در بنیانگذاران دو گروه می‌بیند. او می‌گوید که فرقه را مارکسیست‌های معتقد که بسیاریشان در شوروی تحصیل کرده بودند پایه گذاشتند، اما ماجرای کردها این گونه نبود.
روزنامه‌های کردستان نگاه بکنید، در اونجا شما گفتمان مارکسیستی نمی‌بینید. اگر دو سه تا مقاله هستش که صحبت از بعضی از مسائل مارکسیستی می‌کنه، اینها به وسیله کردهای عراقی نوشته شدن، اون وقت که بیشتر متاثر از این بودن. یه مقاله هست راجع به لنین و استالین، بعد یه مقاله هم هست راجع به روسو و جان لاک. مثلا مسئله دموکراسی، مسئله لیبرالیسم باطی هستش. در اونجا یک خط مستقیم ایدئولوژی به هیچ وجه نمیشه پیدا کرد. بعد جنبه‌های مذهبی این گفتمان هم در اونجا کاملا مشخص هستش. مسائل سنتی در اینجا مشخص هستش. و هیچ نوع رابطه و همگونی ایدئولوژیک بین حزب دموکرات کردستان ایران و اتحاد شوروی که در اینجا مقصود در اینجا یعنی جمهوری آذربایجان باشه وجود نداره.
و این تفاوت ایدئولوژیک از چشم سران شوروی نیز دور نماند و آنها نیز با نگاهی متفاوت نسبت به تحولات تبریز با آنچه در مهاباد رخ میداد روبرو شدند. چنانکه تورج عطابکی، نویسنده کتاب آذربایجان، قومیت و نبرد قدرت در ایران، میگوید بخشی از دلیل تفاوت برخورد شوروی با مهاباد در مقایسه با تبریز در این بود که سران شوروی تحلیلی متفاوت نسبت به اهمیت تحولات سیاسی اطراف مهاباد در مقایسه با اتفاقات سراسر آذربایجان ایران داشتند.
چشم شوروی هم نگاه بخوایم بکنیم به مسئله آذربایجان براشون در اولویت قرار داشت. این نه به خاطر اینکه آذربایجان هم مرزشون بود و باقروفی اونجا بود که در باکو که داعیه آذربایجان بزرگ رو در سر داشت، بلکه اهمیت آذربایجان رو بر ایران اینها بسیار درک کرده بودند و میدونستند که حمایت همون دست، حمایتی که از تبریز میکنن، اگر از مهاباد بکنن، میتونه پیامدهایی داشته باشه که خارج از کنترل و هماهنگی مسکو باشه. بنابراین رابطهشون با مهاباد به گرمای رابطهشون با تبریز هیچگاه نبود.
اما به رغم تمامی این تحلیل‌ها، قاضی محمد زمانی کمله ژکاف را منحل کرد و حزب دموکرات کردستان را تأسیس کرد که از باکو برگشته بود و با باقروف دیدار کرده بود. به جز این سفر، شباهت نام دو حزب دموکرات در آذربایجان و کردستان با بند دوم فرمان استالین و دستورالعمل او برای راه اندازی احزاب جدایی طلب به این گمان دامن می‌زند که حزب دموکرات کردستان در نهایت به توصیه میر جعفر باقروف تأسیس شده است. این گمانه در میان پژوهشگران کرد مخالفان سرسختی دارد، از آن جمله حسن قاضی، پژوهشگر ساکن سوئد.
در مورد کردستان، حزب کمونیست آذربایجان شوروی اون زمان و باقروف و اینها در واقع در چند جایی از به اصطلاح مناطق کردستان آذربایجان، کردستانی که در به اصطلاح در جغرافیای رسمی آذربایجان بوده، اینا کنسولگری داشتن، از این طریق با کردها در ارتباط بودن. کردها هم خواستن از این امکانات برای رسیدن به مقاصد خودشون استفاده بکنن. و مسئله‌ای که بسیار مشخصه که نشان میدهد در واقع استقلال عمل کردها رو اینه که شما در هیچ سندی از اسناد رسمی دولت شوروی و غیره و در اسناد ایرانی پیدا نمی کنید که مثلا اینو اثبات بکنه که شوروی ها مثلا طرفدار ایجاد یک جمهوری مستقل کردی بوده باشند.
البته در مصوبه ماه ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به وضوح حمایت از تجزیه طلبی در شمال ایران قید شده است، اما بعد از چرخش سیاست مسکو در پاییز سال 24، سران شوروی حمایت از جدایی طلبی را به حمایت از خودمختاری تغییر دادند. اما گویی این تغییر سیاست شوروی تأثیر چندانی بر حزب دموکرات کردستان و فعالیت‌هایش در مهاباد نگذاشت. غازی محمد در آبان ماه سال 24 نخستین کنگره حزب دموکرات را تشکیل داد و حدود یک ماه بعد همتای آذربایجانیش در تبریز اعلام خودمختاری کرد. در این زمان بر سر اینکه آذربایجان دقیقاً کجاست و مرزهای این حکومت خودمختار به چه مناطقی محدود می شود توافق نظر وجود نداشت. بر اساس قانون تقسیمات کشوری که در دوره رضا شاه تصویب شده بود و ایران به 10 استان تقسیم شده بود، بخش‌هایی از منطقه تاریخی آذربایجان در استان یکم، بخشی در استان سوم و بخشی نیز در استان چهارم قرار گرفته بود. مناطق کردنشین اطراف مهاباد در استان چهارم قرار داشتند که بر اساس تقسیمات کشوری در استانی به مرکزیت ارومیه واقع شده بودند و در جریان جنگ جهانی دوم توسط شوروی اداره می شدند. باقی مناطق کردنشین که در واقع اصلی ترین مناطق کردنشین ایران نیز بودند و در حال حاضر در استانهای کردستان و کرمانشاه قرار دارند، در آن زمان در یک استان به نام استان پنجم قرار داشتند و در دوره اشغال تحت سلطه نیروهای بریتانیایی بودند. در چنین وضعیتی وقتی میر جعفر پیشه‌وری به همراه دیگر سران فرقه، یعنی علی شبستری، صادق پادگان، محمد بیریا و سلام الله جاوید در 26 دی ماه سال 24 و یک ماه بعد از تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان در حال تهیه مرزهای این حکومت بودند، نقشه‌ای تهیه کردند که در آن تمامی اراضی اطراف مهاباد نیز گنجانده شده بود. اما در این حال در سندی که در این زمینه تهیه شد آمده بود که در این نقشه اراضی آنچه کردستان شمالی خوانده شده نیز قرار گرفته و مرزهای نهایی پس از حل مسئله تشکیل حکومت در کردستان شمالی تعیین خواهند شد. 8 روز بعد از امضای این سند توسط سران فرقه، حزب دموکرات کردستان در همان مناطقی که در سند 26 دی ماه کردستان شمالی خوانده شده بود، نه خود مختاری بلکه اعلام جمهوری کرد. در بخش بعدی برنامه فرقه از تأسیس جمهوری کردستان خواهیم گفت، چرا جمهوری و چرا در مهاباد، واکنش ها به این جمهوری در تهران، تبریز، باکو و مسکو چه بود، همه در فرقه که هر روز در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می شود.